جزیره قشم در واقع اتفاق انشاءالله میفته با قرباگری 4000 فردی که در واقع در این جزیره هستن، در خصوص بیماری های نادر ژنتیکی، و انشاءالله که با این سطح مشارکت و همراهی ما شاهد کاهش بروز معلولیت ها در استان هرمزگان باشیم انشاءالله. بعد از اون در واقع ما نشست مشترکی رو داشتیم با شرکای اجتماعیمون و مؤسسات مردم نهادمون که در واقع همیشه یاور مجموعه بهسیستی هستن و در واقع به شکل وبیناری هم همراهی کردن ریاست محترم سازمان رو بعد از اون در برنامه های مشترکی که در واقع به شکل آنلاین برگزار شد. تقدیر و تشکری رو داشتیم از همکاران ما که در واقع فعال بودن در حادثه اسکله شهید نجایی و به شکل خدمات مشاوره و روانشناختی و گروه های مردم نهاد در واقع همراهی کردن تا از این اتفاق خیلی ناراحت کننده و سخت عبور بکنیم. تقدیری داشتیم از عزیزانی که به عنوان مشاور روانشناس و تسهیلگر در کنار ما بودن و همچنین در بحث جنگ 12 روزه در واقع روز پنجشنبه هم ما در خدمت همه عزیزان بودیم، شرکای اجتماعی و اعضای شورای معاونینمون که بحث اشرف‌شانی از گلزار شهدا رو داشتیم، تجدید میثاق با شهدا و همچنین در واقع یک نشست تخصصی رو در مرکز سالمندانمون داشتیم که در واقع مسائل و موضوعاتشون رو بررسی بکنیم و بازدید داشتیم از مراکز تحت نظارتمون که خدا قوتی بگیم خدمت همکارانی که همیشه پشت صحنه هستن، شاید خیلی به درستی در برنامه ها دیده نشن اما در واقع ما اونها رو ببینیم و قدر بدونیم زحماتشون رو که به شکل شبانه روزی چه در مرکز شیرخوارگاه ما، چه در خط 123 و 1480 ما، در همه بحران ها و شرایط سخت یار و یاور مجموعه بهسیستی استان هرمزگان هستن. و در ادامه برنامه ها خب ما روز جمعه با شعار بهسیستی در مسیر آرمان های انقلاب و شهدا شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه رو داشتیم و برگزاری و برپایی میز خدمت رو که به شکل مستقیم و حضوری در واقع خدمات رو معرفی بکنیم خدمت مردم فهیم استان و در واقع آن چیزی رو که راحت‌تر هست سهل بکنیم، اون رابطه ها رو و چارچوب هایی رو که باید خدمت رسانی رو شفاف‌تر بکنه خدمت عزیزان. خب روز گذشته هم در واقع نشست های تخصصی رو داشتیم با اعضای شورای معاونینمون، بازدید مجدد از مرکز حوزه توانبخشیمون و همچنین امروز هم برنامه‌مون انشاءالله ادامه خواهد داشت تا دقایق دیگه در خدمت در واقع نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود برای تشریح برنامه‌های هفته بهزیستی و انشاءالله با حضور در واقع ریاست محترم سازمان به شکل وبیناری و وزیر محترم افتتاح تجمیع پروژه‌های بهزیستی استان رو داریم همزمان با سراسر کشور که هم در خصوص افتتاح واحد‌های مسکونی خواهد بود و هم بحث افتتاح و رونمایی از طرح‌های خود اشتغالی خویش‌فرمایی و کارفرمایی هست که انشاءالله در واقع با افتتاح این طرح‌ها به سمت توانمندسازی و خودکفایی مددجویان بهسیستی استان هرمزگان هم به درستی گام برداریم و انشاءالله در ادامه هم سایر برنامه‌ها رو تا پایان هفته انشاءالله دنبال کنیم
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم خانم جهانشایی، مدیر کل بهسیستی استان هرمزگان. همه نهادها وقتی که دست در دست هم میدن، به خصوص نهاد بسیار ارزشمند و مهم بهزیستی، و با هم در کنار هم برای همدلی گام بر میدارن، قطعا ایران عزیز ما به سمت افقهای روشن سریعتر گام بر میداره و میتونیم انشاءالله به دستاوردهایی که مد نظرمون هست در برنامه های مختلف برسیم. از شما تشکر میکنم و امیدوارم که همه ما با این همدلی که نشون دادیم در جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران، بیشتر و بیشتر در کنار هم قرار بگیریم و همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم و البته صبح‌های زیباتری برای هم بسازیم.
آمین. ممنون از شما.
سپاسگزارم.
همین صبحی که در کنار همیم، پر از حس زیبای آرامشه، یه چیزی به هم میگه امروز من باید بهترین روز عمرم بشه. صبح دوباره اومد و حال تو و حال من، چون سر دیواره موجی شو برباد نه در تب بارون و نسیم سر زلف چمن چون سر دیوانه موجی شو برباد نه به خورشید نگاه کن که تو آسمون داره پیش ابرا قدم میزنه جواب سلام خدا رو بدیم که این اولین راه دل بستنه کنار تو از پیل دل میکنم میشه حس کنم وقت پروازمه یه دنیا نفس می کشم تو آغوش شهری که اندازمه صبح دوباره اومد و حال تو و حال من چون سر دیوانه موجی شو و برباطن در تب بارون و نسیم سر زلف چمن چون سر دیوانه موجی شو و برباطن صبح دوباره اومد و حال تو و حال من چون سر دیوانه موجی شو و برباطن در تب بارون و نسیم سر زلف چمن چون سر دیوانه موجی شو و برباطن
خیلی ممنونیم از همراهی و همدلی شما با برنامه خودتون صبح به وقت فرهنگ. آقای احمد نقوی از خور و بیابانک در ارتباط با موضوع برنامه که راجب شوق هست و برداشتشون از این بیت، یعنی شوق را باطل مکن در خیشتن تا زنورش خاطرت انور شود، نوشتن امروز هم طلوع خورشید رو دیدیم، باید شکرگزار خدا باشیم و این شوق زنده بودن در ما روز افزون بشه. دوست دیگری گفتن که فقط به امید خدا زندگی کنیم، نه به امید خلق روزگار. آقای گودرزی از لرستان این رو نوشتن و دوست دیگری هم آقای عرب شکاری گفتن که امید زندگی ما رو عوض میکنه، امید باعث همدلی میشه و این همدلی رو ما در 12 روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران دیدیم. ایران ذوالفقار، ایران مهد دلیران، ایرانی که دژ دانش و با شهادت دانشمندانش هرگز از بین نمیره، بلکه از شهادت هر دانشمند هزاران دانشمند و نخبه دیگه به وجود میاد. ایران ما ایرانی پایداره. یک ایران علیه آمریکا. در این جنگ 12 روزه فرهنگ دینی و ملیمون بیش از پیش نمود پیدا کرد. جامعه ایرانی با برکات و دستاوردهای جدیدی مواجه شد و در کنار همه این حسنها چهره منحوس آمریکا بیش از پیش برای ایرانیان روشن و روشن‌تر شد. یک بخشی رو همکارانم تهیه کردن، بشنویم. باز هم با شما هستیم در این برنامه صبح به وقت فرهنگ.
جنگ جهانی دوم وارد سال ششمش شده بود. اگرچه با خودکشی هیتلر و ورود ارتش سرخ به برلین کار تمام شده فرض می شد، اما هنوز ژاپن مقاومت می کرد. امریکا برای پایان جنگ جهانی دوم برنامه خاصی داشت. در 23 تیر ماه 1324 در پژوهشگاه فوق محرمانه گروهی مشغول اتصال قطعات سلاح جدیدی بودند. این آغازی برای پایان هیروشیما بود، سلاحی که 2 میلیارد دلار برایش هزینه شده بود. بمب اتم در شهر هیروشیما استفاده شد صبح دوشنبه 15 مرداد 1324. در همان لحظه اول حدود 140 هزار نفر جان خود را از دست دادند. شوک بزرگی بود. ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا جلوی دوربین حاضر شد و صحبت کرد.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base.
جهان شاهد بود که اولین بمب اتمی برای پایگاه نظامی ژاپن در هیروشیما بود. و اگر ژاپن تسلیم نشود، این بمب برای ویرانی شهر صنعتی به کار خواهد رفت. ما از این بمب استفاده می‌کنیم در برابر کسانی که می‌خواهند به ما ضربه بزنند و از آن برای پایان جنگ استفاده می‌کنیم. برای نجات جان هزاران آمریکایی.
بمب اتم دوم هم پرتاب و شهر ناکازاکی نابود شد. این اقدام به عنوان دردناکترین واقعه قرن بیستم برای همیشه ثبت شده است. 80 سال از آن موقع می‌گذرد. جهان در این مدت تصور می‌کرد که اخلاقاً باید همه سلاح از بین برود. اما واقعیت آن است که امریکا سلاح‌های بیشتری ساخته است. در همین یک دهه گذشته سرمایه گذاری آنها چند برابر شده است. مؤسسه مطالعات بین‌المللی مونتری گفته است
آمریکا بناست به منظور حفظ، تقویت و مدرن‌سازی زرادخانه اتمی خود 1 تریلیون دلار را برای 30 سال آینده هزینه کند. این زرادخانه شامل 5000 کلاهک اتمی است که بعد از سال 2020 میلادی و در بازه 4 تا 6 ساله مقرر شده ادوات آن جایگزین و بهبود یابند و در خلال آن میبایست 3% از بودجه وزارت دفاع به آن اختصاص یابد. زمانی ریگان نیز در دهه 1980 میلادی 3% از بودجه وزارت دفاع را به همین امر اختصاص داده بود.
امریکا تنها کشوری است که سلاح هسته‌ای دارد. اما در چند سال گذشته فضای رسانه‌ای به گونه پیشرفته که جهان از ایران بترسد. این در حالی است که همین الان هم امریکا و کشورهایی که سلاح‌های اتمی او را جابجا می‌کنند مخالف قوانین بین‌المللی هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعتراضی به آلمان داشت، اما چرا؟
اگر بخوایم به طور خاص به تعهدات آلمان در راستای معاهده منع اشاعه بپردازیم، میزبانی آلمان از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا و هواپیماهای دارای قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای خودش کاملا مغایر و ناقض تعهدات آلمان وفق معاهده اشاعه است. ما اطلاع داریم، همه میدونن که تعداد قابل توجهی از جنگ‌افزارهای کشتار جمعی هسته‌ای آمریکا در آلمان هست و بنابراین همین یک نکته خودش کفایت میکنه برای اینکه بدونیم آلمان تعهدات خودش طبق معاهده منع اشاعه رو نقض کرده و قاعدتا جامعه بین المللی، آژانس بین المللی انرژی اتمی باید در این شرایط ورود میکنه. اما همونجور که اشاره کردید متاسفانه ما شاهد برخوردهای کاملا گزینشی هست.
جهان برای اینکه امن‌تر شود و بمب اتم دیگری شلیک نشود نیاز به یک معاهده بین المللی داشت. MPT تلاشی برای همین منظور بود. اما وقتی که امریکا به تأسیسات هسته ایران حمله کرد یک موضوع مشخص شد. تنها کسی که نمیخواهد جهان امنیت داشته باشد خود امریکاست. دکتر عراقچی وزیر امور خارجه ایران:
NPT میگه کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن، حالا یک تعداد کشور اینها داشته باشن ولی به تدریج به سمت خلع سلاح برن، کشورهایی هم که ندارن بیان تعهد بدن که نداشته باشن ولی از مزایای استفاده صلح‌آمیز برخوردار بشن. این NPT خلاصش اینه دیگه. خب کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به سمت خلع سلاح که حرکت نکردن هیچ، به سمت افزایش سلاح‌های خودشون کمی و کیفی حرکت کردن. این طرف کشورهایی که می‌خواستن استفاده صلح‌آمیز بکنن و تعهد داده بودن که به اصطلاح سراغ سلاح نرن، این استفاده صلح‌آمیزشون هی داره محدود میشه که نه غنی‌سازی حق نداری بکنی، اون کار حق نداری بکنی، پلوتونیوم حق نداری بکنی، چیزهایی که اصلا در NPT وجود نداره. یعنی به دست خودشون غربی‌ها نظام این NPT رو به سمت تضعیف شدن سال‌هاست که دارن میبرن. الان به نظر من آمریکا اگه نگیم تیر خلاصو زد ولی یک ضربه بسیار مهمی رو زد.
آژانس ملی امنیت هسته آمریکا سند محرمانه‌ای را 1 سال قبل منتشر کرد و بر اساس آن آمریکا تا تاریخ سپتامبر 2023 3748 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. شاید غم‌بارترین مسئله دنیا همین باشد. بزرگترین جنایتکار هسته‌ای بیشترین سلاح هسته‌ای را دارد و همگان را از کشوری می‌ترساند که اصلاً سلاح هسته‌ای هم ندارد.
خب در این جنگ تحمیلی 12 روزه چهره واقعی آمریکا بیش از پیش نه تنها برای ملت عزیز و فهیم ایران بلکه برای همه دنیا روشن و روشن‌تر شد و البته اونهایی که میخوان اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنن مطالعه و خوندن کتاب‌های مختلف خیلی بهشون کمک میکنه، از جمله کتاب اسرائیل آن شر مطلق که در بیان عالم مجاهد امام موسی صدر هست که در این کتاب جملات بسیار زیبایی و تعابیر بسیار زیبایی وجود داره، از جمله اینکه نیاز به وطن و میهن، تفریح فکری یا تمایل به گسترش محل سکونت یا قرارداد مکتوب نیست و بلکه یک جوهر و هسته و تحول و رشد تدریجی برای فرصتها و تهدیدها. یک بخشی رو همکارانم آماده کردن در ارتباط با همین کتاب ارزشمند اسرائیل آن شر مطلق که دعوت میکنم بشنوید.
اسرائیل ابسولوت ایول.
اسرائیل آن شر مطلق. در بیان عالم مجاهد امام موسی صدر. رسالت اسرائیل نژاد پرستی، مذهب گرایی و رد همزیستی است و رسالت ما برای همگان همزیستی، گشودگی و بشردوستی مؤمنانه است. وجود ما نقیض وجود آنهاست. اسرائیل زاییده تمدن سرکش مادی و نتیجه حتمی مبانی تمدن غربی و طغیان خودخواهانه بشری است که در پایان قرون وسطا بر پایه انکار خدا و ارزش‌ها بنا گذاشته شد و این طغیان در ستمگری بود تا بدانجا که آسایش وجدان دروغین او با دست یازیدن بر دیگر ملت‌ها حاصل می‌شد. رژیم اسرائیل نماد کامل این تمدن از نظر انحصار طلبی و بهره‌کشی و تفرقه افکنی نژاد پرستانه و تعصب‌های دینی و ستمگری و اشغالگری و سنگدلی است.
و یک دست مریضاد جانانه باید بگیم به ملت بصیر ایران، ملتی که با بینش خودشون هم در طول تاریخ همیشه مقاوم و استوار بودن و هم قله‌های افتخار رو خیلی سریع طی کردند. اجازه بدید که از همینجا یک سلام جانانه هم بکنم به شما خانم ها و آقایان محترمی که در ایران زیبا زندگی میکنید، ایرانی که پر از نخبه دانشمند و محققه. ایران ما سراسر زیباییه.
سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران ما. خب همونطور که عرض کردم در بخش ایران ما با در حقیقت دانشمندان، محققان و مخترعان صحبت میکنیم، با مدیران شرکت های دانش بنیان، با تولید کنندگان بخش های مختلف و محصولات مختلف، و امروز مهمان ما آقای دکتر محمد جواد کارگر هستند، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان در تولید دستگاه های تجهیزات آزمایشگاهی. آقای دکتر کارگر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیزم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. وقتی اسم دستگاه‌های تجهیزات آزمایشگاهی میاد، معمولاً زود برای ما دستگاه‌های ضد عفونی کننده و اینکوبیتورها و اینها تداعی میشه. آیا شما هم در این حوزه فعالیت می‌کنین؟
ما یکم در واقع تولید محصولاتی هایتک‌تر یا اصطلاحاً با تکنولوژی بالاتر.
بله.
بله، خیلی خاص هست، توی یه سری از صنایع استفاده میشه و طبیعتاً تولید کننده های خیلی محدودی توی دنیا هم اون محصولات رو تولید میکنن. حالا بخوام عنوانش رو بگم، محصولاتی هستش که در واقع آنالیز میکنه نفت و گاز و پتروشیمی، داروها رو یا در واقع آب و فاضلاب و محیط زیست رو، و کار آنالیز یه سری از پارامترها و عناصر خاصی هستش که داخل اون محلها هستن.
بسیار عالی. پس بله، همونطور که شما فرمودید، این خیلی پیشرفته تر از اون چیزی هست که ما در دوران خودمون بهش فکر میکردیم. خب در رابطه با این محصولاتی که آنالیز میکنن این عناصر رو توضیح بیشتری میدین آقای دکتر؟
خواهش میکنم. بله، یه مثال خیلی ساده شو بخوام بگم که
بله،
شما به شنوندگان کاملا مورد براتون در واقع جا بیفته، اینه که به شما قوطی های آب معدنی که در واقع میگیرین روش نوشته یه سری عناصر، درصدشون نوشته، مثلا
بله،
نیترات، نیتریت، کلسیم و ما بقیه پارامترها. در واقع ما دستگاهی که تولید میکنیم عنوانش از اسپکتر و فوتومتر که یه عنوان خیلی سختی داره، اما کاری که میکنه همین هست. یه مثال سادهش در واقع اینه که اون عناصری که داخل آب معدنی بادی به یه میزان مشخصی باشن، بیشتر یا کمتر بودنش باعث ضرر و زیان به در واقع بدن میشه، رو این دستگاه تعیین میکنه. حالا این توی موضوع آب و فاضلاب هست، یا همه مثلا آب و فاضلاب تمام در واقع استان ها و مناطق، وقتی میخواد آب وارد در واقع لوله شرب بشه، باید حتما این عناصر سنجیده بشه، کم و زیاد نباشن که به سلامتی و در واقع آسیب نزنه. حالا تو نفت و گاز و پتروشیمی، خب دوباره اونجا یه سری عناصر در واقع تشخیص دادنش با این دستگاه هست، یا توی داروسازی تعیین یه سری از عناصر داروها با این در واقع دستگاه هستش.
بله.
حالا مثال سادهش این موردی بود که خدمتتون گفتم.
فرمودید. از اونجایی که ما در شبکه رادیوی فرهنگ به زبان فارسی خیلی اهمیت میدیم، اجازه بدید معادل فارسی اسپکتر و فوتومتر رو من بگم خدمت دوستان. تیف سنج یا تیف سنج نوریه، درسته دیگه آقای دکتر؟
بله.
و در حقیقت از این دستگاه برای اندازه‌گیری میزان جذب نور رو نمونه‌های
بله،
در طول موج‌های مختلف استفاده می‌کنین.
بله بله. که خب، از همون استفاده میشه، از اون میزان در واقع طول موج نور استفاده میکنم برای تعیین به تشخیص عناصر مختلف.
بله.
به محلول های مختلف.
درسته. خب دانشمندان و محققان و مدیران محترمی که مثل شما برای برافراشتن پرچم ایران زحمت میکشن و در حقیقت شاگردانی تربیت میکنن یا افرادی رو در کنار خودشون دارن به اونها آموزش میدن، همه و همه باعث افتخار این کشور هست. و من دقیقا چند دقیقه پیش این رو عرض کردم که با شهادت هر دانشمند ایرانی هزاران دانشمند دیگه جایگزین میشه و هرگز کشور ما دست از تحقیق و در حقیقت جستجو بر نمی داره برای کسب دانش و علم های جدید. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر کارگر. نکته پایانی شما رو هم بشنویم، باتون خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. همونجوری که فرمودین، در واقع تمام تولید کننده هایی که توی کشور ما دارن کار میکنن، خصوصا تولید کننده هایی توی زمینه تکنولوژی های خاص و بالا،
بله،
جز عشق به کشور هیچ چیز دیگه ای نیست.
درود بر شما.
نگه داشته و هم اونها هم همون نفراتی که باعث و بانی شدن که تعداد دیگه ای از جوانای ما که میتونن به راحتی از کشور برن، موندن توی کشور و دارن کار تولید میکنن. تازه تولید واقعا سخت ترین کاری هست.
البته.
که کشور میشه انجام داد.
البته.
و میخوام بگم هیچ چیزی جز عشق به وطن واقعا بدون اینکه بخوای شعار بدیم نیست، چون خیلی ساده‌تر میشه. بس درآمدی رو داشت و خیلی از کارو انجام داد، ولی تولید فقط میگم فقط عشقی هستش که سری افرادی دارن که دوست دارن این تکنولوژی تو کشور خودمون هم باشه، هم توسعه پیدا کنه و هم جواب و پاسخی به آیندگان ما از نظر بعد فنی بتونیم داشته
باشیم. ماشاءالله به شما آقای دکتر کارگر، خیلی خوشحالیم. مثلا این بخش ایران ما اولا جزء بخش پرطرفدار برنامه صبح وقت فرهنگه و اینکه حال خود عوامل صبح وقت فرهنگم با شنیدن صدای مدیران و در حقیقت تولید کنندگان بخش مختلف خیلی خوب میشه. ماشاءالله به شما و همکارانتون و همه تولید کنندگان و محققان کشورمون. این کارهایی که شما انجام میدید باعث میشه که پرچم ما علارغم همه تهدیدهای سخیف آمریکا، علارغم همه خباستهای صهیونیست‌ها همچنان برافراشته باشه. درود بر ایران و ایرانی و درود بر شما آقای دکتر. خداحافظ.
خدا نگهدار. ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد.
ایران، ایران ذوالفقار است، مهد دلیران، مهد امید و ایمان.
عالم می‌داند آری تار و پود این پرچم، از خون رگ عشاقت می‌بوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل می‌بازم، سر می‌بازم پای این پرچم، فرداها را من می‌سازم پای این پرچم، فرداها را من می‌سازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله‌هایی، دائم در احتزاز، زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سر
بله، تو را میخوانم ایرانم، با همین شوق و امید تو را میسازم، زنده تر میکنم، سرف راستر میکنم و با مردم خوبی که در هر لحظه و هر برهه از زمان همراه کشورشون هستند، ما دیگر چیزی کم نداریم. ما در جهان سرافرازیم. همیشه همراهی و همدلی شما در هر مرحله ثابت شده، حتی در این برنامه که وقتی موضوعی رو مطرح میکنیم با تعداد پیامک‌های زیاد و با تلفن‌های زیادی روبرو هستیم. دست مریضات عزیزان. گفتیم برداشتتون از این بیت به ما بگید. شوق را باطل مکن در خیشتن، تازه نورش خاطرت انور شود.